سلام و درود به شما عزیزان، به شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید، به شما عزیزان در خوزستان، سیستان و بلوچستان، تشنگان، لب تشنگان خوزستان، کودکان سیستان، کودکان بی پای افزار در سیستان و بلوچستان، کودکان آزرد خاطر در کنار چاهای نفت خوزستان، سلام به شما، سلام به ایران. مردم ایران همچنان گرفتار پیامدهای انقلاب اسلامی، گرفتار حکومت فقیه، با مشکلات روزافزونی دست به گریبانند. بی آبی، کرونا همچنان بیماری رو به گسترشی است و قربانی میگیرد. بی برقی، جوانان بدون آینده، بسیار گفتیم در این زمینه ها. وضعیت غم انگیز جوانان نازنین ایران در بازی های المپیک، ایرانیان رو در روی هم در بازی های المپیک و سخنان بسیار در زمینه های دیگر. اما در برابر همه این نابسامانی ها، همبستگی ملی رو به گسترش دارد بیش از هر زمان دیگر. از خوزستان تا کرج، تا خراسان و تبریز، از سیستان و بلوچستان تا اصفهان. میهمان ارجمند امشب شما عزیزان، بینندگان تفسیر خبر، چهره‌ای آشنا، صدایی آشنا، نگاهی است آشنا به رویدادهای ایران، آقای محمد رضا عالی پیام، با تخلص معروف حالو. شعر او، طنز او، آینه رویدادهای ایران بوده است، از زبان مردمان ایران. محمد رضا عالی پیام، میراثدار تاریخ طنز در ایران، از میراثداران تاریخ طنز در ایران که همواره در برابر ظلم و ستم ایستاده بودند و ایستادند. با ما خواهند بود با لحظات دیگر، پس از گذری به آنچه که در ایران می‌گذرد و گوشه‌ای از همبستگی ملی مردم ایران. آقای عالی پیام گرامی، سلام و درود به شما، خوش آمدید از تهران.
درود بر شما، براتون آرزوی موفقیت دارم و سلام و درود میفرستم به همه بینندگان.
آقای عالی پیام، آقای خمینی حرفای زده بود که ظاهرا جنبه عملی به این شکل پیدا کرد که آب و برق مجانی خواهد شد. الان آب و برقی ظاهرا در کار نیست، به نحوی خوب مجانیست، یعنی چون نیست، یا کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، میبینیم که در خوزستان و سیستان و بلوچستان اولا همین شده، مردم تشنه لب و پاسخی هم که میگیرن گلوله است و بقیه ماجرایی که همه عزیزان میدونن. نگاه شما رو، نگاه آقای عالی پیام رو به این اوضاع جویا هستیم.
والا کاش که والا برقبول یه طنزی خوندم من توی فضای مجازی، نوشته بود قرار بود پول برق ندیم و برق داشته باشیم، الان برق نداریم و پول برق هم میدیم. کلی اختراع قطع برق داره میاد روی این قبضایی که اصلا برقی وجود نداره. و مصیبت تر از خونه ها کارخونه ها هستن. آقای چالنگی شما نمیدونید واحد های تولیدی چه بزرگ چه کوچیک الان با چه مصیبتی دست به گریبانن. یعنی حقوق کارگر رو دارن میدن، هزینه های بالا سری رو دارن، کارگرها تو کارخونه همجور نشستن دست رو دست و برق نیست که کار بکنن. و برق کارخونه 12 شب به بعد میاد مثلا تا 6 صبح. به چه درده کسی میخوره اون موقع؟ تولید داره میخوابه. حالا غیر از این که مردم در رنج و عذابن، کولر ندارن، نمیدونن برق ندارن، یخچالشون میسوزه، فریزرشون چیزی نمیتونه نگه داره، مصیبتی که بر سر واحدهای تولیدی در این کشور اومد به خاطر بیبرقی که تبعاتش 6 ماه دیگه 1 سال دیگه روشن میشه. یعنی خیلی از واحدها رو ما سراغ دارن که دارن تعطیل میکنن به خاطر اینکه نمیصرفه براشون پول کارگر بدن بیان بشینن همدیگر رو نگاه کنن. تولیدی در کار نیست، تولید برق میخواد. حداقل اون لامپی که روشن بالا سرشون و اینا میخوان مونتاژ میکنن. حالا چندتر واحد تولیدی اصلا نداریم که به برق احتیاج نداشته باشه، یا برشه یا پانچ ورقه یا جوشه. بالاخره هر واحد تولیدی با برق میچرخه. پدر تولید رو دارن در میارن در سالی که نمیدونم جهش تولید الان چیه، رونق تولید، من نمیفهمم این اسمایی که هر سال گذاشته میشه، ولی از همه چه خبر هست غیر از تولید. و این بیبرقی، حالا من نمیدونم چی بگم دیگه. حالا آقای خمینی چه چیزا فهمیدم.
به هر حال به نظر میرسید که پدر تولید رو سالهاست که در آوردن، یعنی کارگران وضعیتی هم پیدا کردن در مواردی حقوق زمانی هم که کار میکردن ندادن، مثل هفتپه و جاهای دیگه. و عملا مصیبت بارتر از اون در واقع بیمارستان ها هستن، واحدهای پزشکی هستن که برق نداشتن و بیمارستان هایی که به شدت نیازمند برق نیست.
ببینید اصلا همه جا آثار منفی خودش رو گذاشته این بیبرقی آقای چالنگی. حالا توی بیمارستان میگیم یک عده‌ای تو سی سی او هستن فوت میکنن، این عده فوت میکنن، برق که بیاد نفرات بعدی دیگه فوت نمیکنن. ولی تو بحث تولید شما یک چیزی رو از بین میبرید که دیگه جبران کردنش یا ناممکنه یا بسیار هزینه بره. اون کارگاه تولیدی که تعطیل میکنه به خاطر اینکه نمیصرفه، اون کارگرایی که بیکار میشن، خب اون کارگرا دوباره تو اولین تظاهرات میاد توی خیابون، بعد شما دوباره حالا میخواید تمهیدی بیندیشید که با اینایی که تو خیابون، خب اینا همون کارگرای دیروزی هستند که تو کارخونه ها کار میکردن و شما بیکارشون کردید. و من فقط تولید رو نمیگم، بله بیمارستان ها همینطوره، همه جا همینطوره. این برق کشور که داره صادر میشه به کشورهایی مثل عراق یا پاکستان، من اصلا نمیدونم این برق چجوریه. این تا قبل انتخابات که ما مشکل نبود، علی ظاهر یهو این مشکل پیش میاد، ویروس کرونا گرفته چیزای برقی ده. من نمیدونم اصلا تو کشوری که چالنگی آفتاب خیزه و این همه کبیر داره، این همه کبیر، ما اگر که اونجا پنل‌های خورشیدی برپا کنیم، ما خاورمیانه رو میتونیم برق بدیم، تمام منطقه رو میتونیم برق بدیم. من نمیدونم، حالا باور نمیکردن آقایون که الان قبل خورشید برق تولید کرد. بله میشه، چرا نمیشه؟ از باد کشوری هستیم که بادخیزیم، چرا از این انرژی ها استفاده نمی کنیم؟ اومدی نیروگاه هرسه ای زدی که برقش خودش رو تامین نمی کنه، از جای دیگه باید برق بردی نیروگاه رو بندازی. آقا این همه آفتاب ما داریم، این همه باد داریم، آقای چالنگی همه اینا رو داریم، مدیر نداریم این کشور.
دچار آقای... بله آقای عالی پیام، ببین موضوع همینه. حالا بیننده هم غریبه نیستن، بین خودمون باشه، ولی آیا واقعا بعد 42 سال میشه هنوز انتظار داشت، همونطور که اشاره کردیم مدیریت نیست، میشه انتظار داشت از ملایان، آخوند جماعت، روحانیون، هر عنوانی برش بذارید که بیان به فکر این مسائل باشن، مثلا انرژی خورشیدی، کسی که مثلا ساده ترین کار پوشیدن کفش هست، ساده ترین و بی زحمت ترین کفش رو انتخاب کردن نعله، بیاد به این 42 سال نه اینکه نشون ندادن که اهل این حرفا نیستن، اینا یه جور شوخی، حالا اون انرژی هسته اینا سیاست های پشتش هست، هر چه که هست و دستانی در کار بماند. ولی واقعا میشه به فکر یه همچین مسائلی باشن؟
مسلمن دست های پشتش هست. من خیلی خوشباور بودم تا چندی پیش که فکر میکردم مدیریت نیست و مدیریت اینا ندارن و بلد نیستن مملکت رو اداره کنن و اینجور تو هر حوزه‌ای که ما میریم رو به خرابی داریم میریم. این آب، این حوزه‌های زیرزمینی، این فاجعه آب، این حوزه‌هایی که داره نشستی که زمین میکنه غیر قابل جبرانه، اینا رو از دوران رفسنجانی من یادم میاد که اولین نامه ها رو کارشناسا نوشتن به رئیس جمهور، دوران خاتمی گفتن آقا جنگ بعدیه ما جنگ آب، هیچکی به فکر نبود. ولی الان به این نتیجه رسیدم که آقای چلنگی عمدن دارن خراب میکنن و ایران رو به نقطه ای میرسونن که دیگه آباد کردن شاید 200-300 سال طول بکشه، شاید هم نشه دوباره خیلی از این ضایعات رو جبران کرد. شما ببینید، تصور بکنید تو شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیرن هورالعظیم رو خوش کنن. این دیگه بحث نامدیریتی نیست، این بحث تعمد در خراب کردن این مملکت. آیا موقع میگه آقا استاندار خوزستان بلد نبود، آقا مسئولین محیط زیست بلد نبودن، آقا چیکار کنن هور خوش شد، این سرد گترند رو زدی، آقایون ستا رئیس جمهور، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، چقدر کارشناسا گفتن این رو دریاچه نمک این مخزن سد، نکنید این کار رو. عمدن این سد رو در این نقطه زدن که خوزستان رو به نابودی بکشن.
خب بله، این هستم روز اولم بدون رو درواسی آقای خمینی گفت ما تخصص نمیخوایم، تعهد میخوایم. تعهدم همینه که داره عمل میکنه. بارها من گفتم، اشاره کردم به روانشناس برادر نازنین معلم نخست من، از بنیانگذاران وزارت نیرو که همون سازمان آب برق خوزستان، همون یک ماه بعد از انقلاب میگفتن که اینها اومدن این کشور رو خراب کنن. ما تا سال 62-63 قرار برق صادر کنیم با سد تازه‌ای که میزنیم به طور وسیع و سراسر ایران زیر برق، اما اومدن مؤذن مسجد بلال دسپور رو گذاشتن مسئول سد دس، خب اینا برای خرابکاری اومدن. برای اینها هست، اما الان مردم در خوزستان تشنه لبانی هستن. مردم در اطراف کارون، رودخونه کارون که سطحش بسیار پایین اومده، من یادم از بچگی که میرفتیم به اهواز از مسجد سلیمان، کارون رودخونه ای بود که همیشه اطرافش زندگی جریان داشت، چه در روستاها حمیدیه، کوت عبدالله، جاهای دیگه، همه جا، حتی روستاهای دورتر مثل ویس و ملاسانی و بقیه جاها. الان مردم واقعا منتظر آب، منتظر آب آشامیدنی، کشاورزی، همه اینها. و بعد از همین مردم متوقع که برن بشینن برای واقعه کربلا تو سرشون بزنن و عشق در بیارن. این تضاد و این وضعیت رو شما چطور میبینید در داخل کشور جناب عالی پیام؟
ببینید آقای چالنگی، مردم الان منتظر چی هستن که چه اتفاقی بیفته. اون آقای مسئول و اگرش کنید دعا کنید بارون بیاد، همه جای کشورهای دنیا سب میکنن بارون بیاد. الان قطر، کبیرترین کشور دنیا، آب خوردنی داره صادر میکنه، اونم منتظر بارون بیاد. اونجا بارون میاد. آقای چرنگی، ما قبل از انقلاب در این کشور 15 تا سد داشتیم، الان 630 تا سد فعال داریم، 1200 در حال ساخت. چرا اینقدر سد میسازیم بدون کارشناسی؟ به خاطر اینکه تمام سدهای ما رو یا سپاه میسازه یا استان قدس یا با هم شریکی. خب این پولش میره تو جیب این. در درجه اولین به فکر اون پولیست که از ساختن سد داره در میاره. یه قرارداد میلیون ها دلار پول سد بره تو جیب سپاه. آقا اینجا یه سد ساخته شه، آیا این سد مفیده؟ آیا این سد مضره؟ آیا این سد لازمه؟ آیا این سد عواقبی رو ایجاد نمیکنه برای ما؟ اصلا مهم نیست. ببینید، من یادمه اون اوایل انقلاب این جاده ها رو میکشیدن، میومد به پل که میرسید متوقف میشد، دوباره از اون ور جاده ادامه داشت. سه سال، چهار سال، پنج سال، شیش سال طول میکشه تا این پله رو بسازن، تا این جاده قابل استفاده بشه. همین اتوبان آزادگان که کمربندی تهرانه، من یادم دیگه پلاش مونده بود، این خروجی ها رو زده بودن از این وقتی که میخواستی بیایی بریم مثلا جاده ساوه، بعد بود بیایی تو اتوبان آزادگان دور بزنی، از این وقت دوره ادامه بدی بری. خب بچه ها همه میگفتن وقت تو ایران اتوبان رو میزنن به پل که میرسه میمونه. الان برعکسه، الان شما توی جاده کبیر داری میری یه پل میبینی، نه این ور جاده ای هست نه اون ور جاده ای هست، هیچی معلوم نیست. یه زمانی اینجا جاده خواهد کشید، کشیده خواهد شد، ولی پلشو ساختن. چرا؟ چون این پلو یا قرارگاه خاتم الانبیا میسازه یا نصر میسازه، بعجل سپاه داره میسازه، پولشو میگیره فعلا بذاره جیبش، حالا این جاده 20 سال دیگه میخواد بره یا نره مهم نیست. اون قرار داده است که این پل رو اینا فعلا بسازه. یعنی آقای چلنگی این صد سازی ها در ایران پدر آب ایران رو در آورد و مردم خوزستان منتظر چی نشستن؟ یعنی الان مثلا صد گتوند رو بخوان وا کنن، فاجعه است. تمام خوزستان شورزار کبیر لوت میشه با اون نمکی که میخواد بیاره تو کشتارها. الان چی کارش میخوان بکنن؟ آقای احمدی نژادی که میان وای میسی نمیدونم انتقاد میکنی از مدیران سابق، این صد گتوند رو خودت تو آبگیری نکردی؟ اون موقع نمیدونستی پدر خوزستان رو داره در میاره؟ نمیدونم والا من چی بگم. تعمدی در کاره آقای چلنگی، تعمدی در این کار کشور برسونن به جایی که قابل زندگی نباشه. بور
چرا؟
چاه نفت داره، چاه نفت داره. ژاپنیا اومدن گفتن این چاه رو ما در حالی که آب داره استخراج میکنیم، مثل چاهایی که توی دریاست دیگه، این همه چاه نفت دریاست، سکو میزنن استخراج میکنن. چینی ها اومدن گفتن نه ما در میاریم. خب چین کشور دوست و برادر بود، از ژاپنیا گرفتن دادن به چینی ها، چینی ها گفتن هورو باید خوش کنید تا ما بتونیم نفتش در بیاریم، برای اینکه ارزون تر در بیاد براشون، برای اینکه مقرون به صرفه باشه. برای همین بردن تو شورای عالی امنیت ملی هورو رو خوش کردن که برادر چینی بتونن نفت اونجا رو در بیارن. به چی باید گفت؟ مردم خوزستان منتظر چی نشستن؟ آقا کلیدی خرابه خانه از پایوست بیرن.
مردم خوزستان آقای عالی پیام منتظر ننشستن، بلند شدن، میبینی به طرز گسترده‌ای بلند شدن. در واقع چند روز پیش تا چند روز پیش این بود مردم تهران منتظرش هستن، که خوشبختانه میبینیم که مردم تهران هم بلند شدن و یه گمبستگی میبینیم. اینطور نیست؟
ببینید راهش همین بود آقای چالنگی، و اینکه مردم با وعده های پوچی که حالا کرخه رو باز میکنیم صد فلان و حالا یه خود آب میاد و فلان و اینها، خاموش نشن برن تو خونه هاشون بشینن. این کلیدی باید حل بشه. این مدیر بره مدیر بعدی بیاد هیچ فرقی نمیکنه، این رئیس جمهور بره رئیس جمهور بعدی بیاد هیچ فرقی نمیکنه. برای اینکه سیاست حاکم بر نظام ایران بنابر این داره که خراب کنه این کشور رو، تحویل رو هم چی میخواد بده.
کلیدی یعنی چی آقای عالی پیام؟ کلیدی از نظر شما یعنی چی؟ یعنی خوبی مجموعه باید جای خودشو به مجموعه بده یا وضعیت و نظامی بده که مسئله عمدهش منافع مردم، مساله مردم، زندگی مردم، آب و آبادانی کشور و اینهاست، نیست؟
ببینید آقای چلنگی، یه اداره وضعش خیلی خراب بود، من هم دیدن آقای کارمندا به موقع نمیان، به موقع نمیرن، کار انجام نمیشه، خروجی نداره فلان اینا، رفتن تو اتاق رئیس، دیدن رئیس این صندلی جمع کرده، یه دوشکی گذاشته و یه منقلی رو نشسته داره میکشه. گفتم بابا خب معلومه این اداره وضعش اینه. اومدن یه آقای رئیس رو برشن بردن، یه آقای رئیس دیگه رو بردن گذاشتن. بعد سه چهار بار دیدن باز وضع همونه، هیچی عوض نشد، نامرتب هم نمیان، غیبت دارن فلان. رفتن دیدن رئیس جدید هم نشسته دوباره داره با این منقل. این رئیس رو بردن، یکی دیگه رو بردن، باز همین یکی گفت آقا رئیس رو عوض، این منقله رو بردار ببر، تا این منقل و بساط اینجا هست، شما هر رئیسی بیارید همینه، فرق نمی کنه. سیستم باید عوض بشه، بنیادی باید عوض بشه، اصلا نگرش ما به حکومت داری باید عوض بشه. این که تعهد ارجح بر تخصص، این نگاه باید عوض بشه. این نگاهی که دانشگاهی و دشمنی مملکتن این باید عوض بشه. کار رو باید داد دست صاحبش. شما الان کمیسیون کشاورزی مجلس نیا کنین، 6 تا آخوند نشستن اونجا، در عمرش اینا یه بیل دستشون گرفتن. شما چه توقع دارین کشاورزی مملکت به کجا میخواد برسه؟
بله، کار رو باید داد دست صاحبش، متخصصین و کشور رو هم باید داد دست صاحبش، مردم ایران. هورالوئزه که اشاره میکنن، در هورالوئزه یکی از زیباترین مناطق نه تنها خوزستان که خاورمیانه، که من بیشتر کشورهای خاورمیانه رفتم، یکی از زیباترین مناطق در خاورمیانه بود، به ویژه در فصل زمستون و بهار. در کنارش من بارها به اونجا رفتم، در کنارش پرندگانی آشیانه میگرفتن نایاب و کمیاب، و دوره هم اینها در همون حوالی یکی از پرندگان بسیار که بود دراج بود، اجاره میدادن، در فصلهای معینی شکار میشد، در پیش از انقلاب بعدها اجاره میدادن به شیوخ عرب یا شکارچیان از اون ور خلیج فارس میومدن، سالیان در اونجا شکار میکردن. بماند داستانها، مصیبتها بسیاره. اما آقای عالی پیام عزیز، ببینید، اینها هر اتفاقی که در مملکت میفته نسبت میدن به صهیونیسم، استکبار جهانی، دشمن، 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 امپرسیونیسم، کوبیسم و همه اینهایی که اوائل در انقلاب هم از زبون اینها به اشتباه شنیده میشد. آیا این حنا رنگی داره؟ این حنا هنوز بین مردم رنگی داره؟ هدف از این حرفا چی هست به نظر شما؟
ببینید، اصلا قصه قدیمی شد، خود مردم هم خندهشون میگیره از اینکه ما این دیدگاه دایجان ناپلئونیسم رو 40 ساله هی داریم، 42 ساله هر چیزی توی این مملکت میفته میگیم دست عوامل خارجی تو کاره، دست دشمن تو کاره. آقا اصلا مردمی که میان کف خیابون، یا یعنی مثلا من نمیدونم چجوری شب به شب میام یکی 20 دلار در خونه اینا میدن، میگن فردا بیاد مثلا میدون انقلاب یا میدون بهارستان جمع شه شعار بدین. یعنی چی آخه دست دشمن تو کار؟ یعنی چی؟ شما نمیفهمید مردم گرسنن؟ نمیفهمید مردم بیکارن؟ نمیفهمید مردم مشکل دارن؟ نمیفهمید مردم درد دارن؟ اینا رو نمیدونید؟ اینا رو نمیبینید؟ اگر نمیدونید و نمیبینید که بعضی اینجوری توجیه میکنن، میگن آقایون در بالا نمیدونن، خبر ندارن، هر غلطی هست این پایین دستی ها دارن میکنن. با خدا این یه جرم. میزارزای کیوانی اومدن بهش گفتن که ناصرالدین شاه که تو کشتیش که خبر نداره از این جنایت داره میکنه. گو یه جرم، اگه خبر داره دو تا جرم. یعنی چه خبر نداره؟ من چه رئیس اداره ایم که نمیدونم کارمندا زیر دستم دارن چیکار میکنن؟ من چه رئیس اداره ایم که نمیدونم وضع ادارم چجوریه، وضع بودجه چجوریه؟ اینا یعنی چی آخه خبر ندارن آقایون؟ آقایون وظیفه شونه که بدونن، و وقتی دونستن این که ماهی فرافکنی بکنیم. آقا کار آمریکا از تا چند سال اینو میخوایم بگیم؟ آتش بالاخره که چی؟ آقا خنده مرغ پخته تو بشقاب به قرآن خندش میگیره. بعضی ها اینا رو آقای چلنگی، من شنیدم این حقیره که مثلا گفتن که این خانوم نمیدونم چیه اسمش، اصلا تو الان نشنم، این مجاهدین خلق بودن توی خوزستان، نمیدونم دست به اسلحه بردن، اینا هم تظاهرات کردن، نبش قبر دارن میکنن با همدستی خود رژیم. یعنی سناریوی خود رژیمه. از 88 تا حالا ما یادمه، حالا قبلشو خاطرمه، ولی 88 دقیقا خاطرمه، هر موقع که شلوغ شد گفتم که عوامل سازمان مجاهدین خلق اومدن اینجا آشوب کردن. خود سازمان مجاهدین هم خوشش میاد و خوشخوشانش میشه. در این تنها نقطه ایست که رژیم ایران و سازمان مجاهدین خلق به هم دیگه رسیدن. چند تا عرب داشتن میرفتن، چند تا حاجی داشتن میرفتن مکه، تو بیابون یه غذای بار گذاشته بودن، یه عرب بیابانگردی اومد رد شد، یه موش انداخت تو دیگاه انا شریک. حالا اینا هیچ خبری نیست، مردم هر وقت تکون میخورن، حرکتی میکنن، میان میگن انا شریک. حالا تو تظاهرات های خارج کشور دو نفرشون میان دو تا پرچم پشت سر اینا میگیرن، تظاهرات مصادره میکنن. اینجا که اصلا کو آقا، چرا مردم رو تو اومد میزنید؟ چرا به مردم اینقدر بی احترامی میکنید، بی حرمتی میکنید؟ چرا نمیخواید بپذیرید که این مردم شخصیت دارن، وجود دارن، فهم دارن، شعور دارن، خواسته دارن، برای خواسته هاشون میان خیابون، به قول اون مادر اهوازی سلمی هم هست، تظاهرات کاملا مسالمت آمیزه. از تظاهرات بنزین بگی که مسالمت آمیز بود به خشونت کشیدن، تا 88 تا 96 تا 98 همه تظاهرات مردم کدوم یکیش خشونت آمیز بود که به خشونت کشیدی؟ بعد هم میاد میگید نمیم سازه همون جدن خلق بود، اسرائیل بود، آمریکا بود. برای تو ما فریب ندید با این حرف.
ببینید سنت دیرینه تفسیر خبر بوده و هست اسم سازمان مجاهدین خلق، اسم هر کسی که در این برنامه برده میشه، حتی علی خامنه ای ما بارها گفتیم در حال تفسیر خبر باز هست. اجازه بفرمایید علی پیام و میتونن بیان توضیح بدن درباره آنچه که مهمانان برنامه میگن و نظراتی که میدن، اطلاعاتی که لازم دارم برای تصویر و تکمیل اون سخنان. بفرمایید. خیلی مختصر بفرمایید چون بحث ما سازمان مجاهدین نیست. بفرمایید.
ما هم خیلی خوشحال میشیم که توضیحاتشون رو بشنویم.
ولی نه حتما حتما بدون تردید سازمان مجاهدین هم به هر حال سازمانی مثل بسیاری سازمانهای دیگه با افرادی هوادار هر چه که هست، اعضایی که هستن، سازمانهای دیگه هم همینطور کم و بیش. به هر حال من گفتم این سنت تفسیر خبر هست، درهای تفسیر خبر باز هست، حتی از مسئولان جمهوری اسلامی ما دعوت کردیم که بیام. اما نکته این هست که خود حکومت آیا کمک نمی کنه به همین که بحث ها بره به این طرف، یعنی کسانی پادوها، کارگزاران داخلی خارجی حکومت وقتی که میان مثلا در بحث‌های تلویزیونی که اخیراً هم مطرح شده این ور اونور یه چنین مسائلی رو مطرح میکنن و انرژی ها، سخنان، وقت ها گرفته میشه برای این کار، آیا این از هدف‌های خود و حکومت نیست چنین کنه؟
ببینید من الان دقیقاً برای شما باز خواهم کرد آقای چلنگی
بفهم. چه اتفاق خواهش حتما
و چرا نباید سکوت کرد در این رابطه. ببینید اولا در خارج از کشور بسیار کسانی هستن که واسه یه دلار برای جمهوری اسلامی پشتکم میزنن، وارو هم میزنن. من با اونها کاری ندارم. خب این سیاستی که هر چی میشه بهم بگن آقا کار مجاهدینه، کار نمیدونم فلانه، کار اسرائیله، مردم از ترس اینکه نبادا متهم بشن به این قضیه برن خونشون، این خطرناکه. اینو برای چی رژیم میاد این پروپاگاندا رو میکنه؟ برای اینکه بگه آقا هر کی تو خیابونه متهم به ارتباط با خارج از کشور. من میخوام بگم آقا نخیر، این نیست. مردمن، این مردم تبریزن، این مردم شهریارن، این مردم کرجن، این مردم همدانن که میان توی خیابون و این مردم شریف خوزستانه که به اینجاشون رسیده و دیگه نمیتونن فریاد نزنن. آقا اینقدر اینو مصادره نکنید به نام خودتون.
بله
آقای برداران اطلاعاتی نظره تقدیم اوبر آبیا کنید.
پرسش من این بود که خود حکومت هدفش از پیش کشیدن چون این بحثایی، همین الان خبری من دیدم که گفتن ما چند مأمور به اصطلاح اسرائیل رو در مرز گرفتیم. ببینین اسرائیل مأموراشو مسلح که از مرز کردستان نمیفرسته، حتی خود حضرات اومدن گفتن در دولت و جاهای دیگه نفوذ کردن و آدم دارن و میان گونی گونی اسناد و مدارک از تهران و جاهای دیگه جمع میکنن میرن. این واقعیت هم هست، این واقعیت هم هست که اسرار و اطلاعات و این نظرم هست، یعنی که این حکومت تنها یا مجموعه‌ای که هست مجموعه حکومتی است که تا بیخ گلو آدم‌های اطلاعاتی کشورهای دیگه رو دارن. عملکرد اینا نشون میده، چون تمام عملکرد این حکومت این 42 ساله به نفع تمام دیگران بوده، کشورهای دیگه بوده به جز ملت ایران و کشور ایران. این یه واقعیته. همین اصرار بر ادامه برنامه هسته‌ای به نفع چه کسانی بوده؟ به زیان چه کسانی بوده؟ همه اینها با هم هست آقای عالی پیام عزیز. یعنی نفوذ در چنین مجموعه و اوضاع ایران که اتفاقا این مره قضیه شما خارج کشور میفرمایید که تا اندازه‌ای باستا به واقعیت، در داخل کشور کم نیستن کسانی که حالا یا به خاطر علاقه شون به آینده بهتر برای ایران یا به هر دلیل دیگه با خریدن مبالغ کمی با ویزا با گرین کارت کشورهای مثلا مثل آمریکا یا جای دیگه، میبینید در خود دستگاه حکومتی، حتی میگن در خود وزارت اطلاعات حکومت آدم های اطلاعاتی اسرائیل و جاهای دیگه بودن نیست؟
حالا اینکه میگنی که شما میگید شایبه مثلا شایعات میکنه، اما وزیر خود اطلاعات
اومد شایعه نیست آقای عالی پیام، اجازه بفرمایید شما شایعه نیست این که میگن، بنابراین چیزی هم که شما میفرمایید میشه استفاده. مسئله این عمل کرد و وقتی که این همه اطلاعات بسیار محرمانه به دست اسرائیل میفته، این نشوندنده چیه؟
بله.
آیا نیاز داره اسرائیل آدم بفرسته سر مرز بازداشت بشه؟
بله، اینا قصه هایی است که میخوان کم بگیرن. حالا به چهار تا مثلا آدم کم سواد یا بی اطلاع بگن آقا ما گرفتیم. تو لب مرز نمیخواد اسرائیل رو بگیری، اسرائیل رو بیا برو تو سایت هستید بگیر دوست عزیز، اونجاست. کجایی؟ اسرائیل تو تمام وزارت اطلاعات تو نفوذ کرده، برو اونجا بگی لب مرز دنبال چی میگردی. قصه های خنده داره که درشون جوکه.
خب آقای عالی پیام، الان من فکر میکنم بینندگان ما و خود من یعنی این فرصه رو داریم که این اوضاع کنونی، این بیبرقی، این بیابی، این وضعیت کرونا در شعر عالی پیام چه بازتابی داشته، چه به اصطلاح هدیه ای برای مردم داری.
جدید که آقای چلنگی ندارم، کارهای قدیمی من که همه رو شنیدید. توی این مصاحبه قبلی گفتم انقدر فضا تلخ و مصیبت باره که من اصلا شعرم نمیاد، چون خب میدونید من طنز کار میکنم، من با چی شوخی کنم؟ هیچ چیزی الان شوخی بردار نیست توی مملکت. مردم چرخ خیابون دارن کشته میشن، جوانهای مردم دارن میرن، اینا کار میخوان، اینا آینده میخوان. شما توی این کشورهای خارجی ببینید چطور پلاسن توی این کمپ، اینا توی این آبهای خطرناک اقیانوس ایرانیایی که از این مرز میخوان برن به امید یک زندگی بهتر. چرا باید این اتفاق بیفته؟ شما این ارمنستان رو نگاه بکنید، اشک آدم در میاد، غرور ملی آدم خدشه‌دار میشه. من توی این فضا چجوری بشینم و شعر طنز بگم؟ شعری که لطافت میخواد و هجرت شعر طنز. از این بابت متاسفم رو هم آماده نکردم.
قابل فهم هست، قابل فهم هست به اصطلاح، اما طنز تلخی که در شعر شاعران مانند شما دیده میشه، خب گزارشی هست به نسل‌های آینده که بر ایران چه رفت در این سال‌ها. اما یکی از وضعیت‌های بسیار طنزآمیزی که به وجود اومده در اثر همچین حکومتی، وضعیت ورزشکاران ایرانی است در المپیک. آقای سعید ملایی یه جایی نوشتم مولایی آمده و در مغولستان زیر بیرق مغولستان مدال نقره المپیک گرفته، باعث افتخار ماست. باعث افتخار ما هست که خانم کیمیا علیزاده مدال به اصطلاح نگرفته، مقام چهارم به دست آورده در برابر ناهید کیانی به اصطلاح مسابقه داده. ولی میگه خسته نباشید، میگویم به دوست عزیزم ناهید کیانی که میدانم چه فشار سنگینی رو به او تحمیل کردم و اطمینان دارم به موفقیت‌های بزرگی دست خواهد یافت. و بعد همبستگی با مردم خوزستان، این دختر نازنین ایران که زیر بیرق آلمان در مسابقات شرکت کرده بود یا جای دیگه به هر حال. و طنز روزگار این که مغولستان خب کشور محترم، مردمان محترم، اما در فرهنگ ایرانی به مغولهای چنگیز رو اشاره میکنن. ایرانیان به زیر بیرق نوادگان چنگیز رفتن در قرن 21 ایرانیان چنین کردن. این رو شما چطور میبینید؟ چقدر گزنده است نیست؟
ببینید آقای چالنگی، مثل همه جای دیگه با این همه حالا ورزشکارای ما هم مگه پزشکای ما این همه تو دنیا پلاس نیستن؟ مگه مهندسین ما نیستن؟ مگه متخصصین ما نیستن؟ ورزشکاران ما هم هستن و متاسفانه خودشون رنج میبرن از این که زیر پرچم کشور دیگری مسابقه میدن. شطرنج باز ما مگه نبود؟ چرا شطرنج باز ما باید زیر پرچم کشور دیگری بازی کنه؟ یا کیمیا علیزاده یا دیگران، تو کشتی کش، تو بوکس، اینها. ببینید اول این گزارشگر تلویزیون که اومدن افاضات کردن که اینها با پول و سرمایه مالیات مردم رفتن و این شدن و این شدن، حالا رفتن زیر بیرقه کشور دیگه مسابقه میدن. نه دوستان اینطوری نیست. من خدمت دوستانی که ورزشکار نیستن، تو جامعه ورزشی نیستن بگم 99% ورزشکارای ما که برای مسابقات میرن خارج از کشور با پول شخصیشون میرن، به اینجایی که میرسن با پول شخصیشون میرسن. خود ما برای مسابقات شوتوکان کاراته که رفتیم ایتالیا، همه تیم 30 نفر با پول شخصیمون رفتیم. چی به ما 1 ریال بودجه داد؟ فقط فدراسیون یا ملایی رو همراه ما کرده بود که ما اونجای وقت به دختر خانم‌ها چپ نگاه نکنن، مثلا بچه‌ها پارک نرن یا مثلا نرن کاباره عرق نخورن. این فقط کارش این بود. 3 شنبه هم دعای توسل برگزار می‌کرد. تنها هزینه‌ای که فدراسیون کرد فرستادن یه آخوند بود همراه تیم. آقا همه تیم بچه‌ها با پولشون رفتن. من می‌خوام ببینم کدوم 1 ریالی رو جمهوری اسلامی خرج این قهرمان‌هایی کرده که تو میادین بین المللی افتخار آفریدن، ولی وقتی مدال میگیرن برمیگردن مدالشون رو باید اهدا کنن، حالا یا به آستان قدس یا به دیگران یا به دیگران یا به آقای احمدی نژاد. آقا کدوم پول شما خرج ورزش میکنید؟ ورزشکار خودش با همت خودش با توانایی خودش با تلاش خودش میرسه به اونجایی که این مدال رو میگیره، این پرچم افتخار رو میبره بالا، بعد تو میخوای اونم مصادرهش کنی؟ آقای چالنگی، آدم باید شرف داشته باشه. من برای اون مجری تلویزیون که اومد اون حرف رو زد یاد داشت یکی از دوستان فرستاده بود، آدمی که شرف نداره بدتر از آدمی است که وطن نداره.
من کاملا همین چه که اشاره کردن آقای عالی پیام گرامی، دو مجری تلویزیون مصادره شده ایران آمدند و سخنانی گفتند درباره عزیزانی که به ناچار ایران رو ترک کردن، کیمیا علیزاده عزیز، سعید ملایی و بسیاری دیگه از ورزشکاران ایران در تاریخ ایران بی سابقه بوده. اون زمانی که تختی روانشاد بزرگ ورزش ایران غلامرضا تختی پرچم ایران رو در المپیک در دست می گرفت در مراسم رژه، تمام ایرانیان چشم به المپیک داشتند و گوش به رادیو و گزارش های نازنین استاد من جناب بهمنش گرامی.
بله خدا رحمت،
چون خبرهایی نبود.
آقای چالنگ، گزارشگر تلویزیون و خیلی از یادداشتایی که این ارزشی ها می‌نویسن، آقا ورزش رو سیاسی نکنید. ورزش رو سیاسی نکنید. شما به بسم الله سیاسی کردن ورزش رو شما گذاشتید. آقا کی گفت ما ورزشکار اسرائیلی نباید مسابقه بدیم؟ ورزش سیاسی نکنیم؟ شما سیاسیش کردید. آقا به خاطر اینکه تو این مسابقه که فرض کن با این برزیلیه داره کشتی میگیره، اگر احیانا ببره بعدیش میفته با اسرائیلیه، به این میگی بباز. بباز که بالا نری که با اسرائیلیه نیفتی. ما داریم میریم که ببازیم. صداشو همه شنیدن، میگه قراره ببازیم. قراره ببازیم. اگه قراره ببازی برش رفتی. تو رفتی که ببری. بعدش هم تو های اینجا ببازی که با اسرائیل نیفتی. آقا اگر هم تو خواهی سیاسی کاری کنی، سیاست اینه که بری تو دوشک سوتو که داور زد بگی من با این اسرائیلی مبارزه نمی کنم، بیای پایین، حالا به هر دلیلی. نه اینکه تو یک کاری کنی، برنامه رو یه جوری بچینی که با اسرائیل نیفتی. تو میترسی، تو وحشت داری. تو اولین کسی هستی که ورزش، تمام این ورزشکارایی که ما گرفتن به خاطر اینکه شما ورزش رو سیاسی کردید گرفتن.
بن همون شب لازم نیست آقای عالی پیام که برن و بگن ما مسابقه نمیدیم. چرا؟ چرا مثلا باید با ورزشکار اسرائیلی مسابقه نداد؟
از اساس با ورزشکار آمریکایی مسابقه داد.
اساس این مرگ با ورزشکار آمریکایی مثلا مسابقه دادن هیچ، و مرگ بر آمریکا و پرچم آمریکا سوزوندن و اینا به جای خود، ولی در تلاش برای فرستادن همین بچه حاجی ها که بی اساس به اونا میگن آقازاده، چون آقایی در کار نیست، به آمریکا و خریدن کاخهایی در همین اطراف واشنگتن و جاهای دیگه و کانادا. بعد یه همچین وضعیتی متاسفانه هست در اوضاع و احوال. اما آقای عالی پیام، یه همبستگی شما اشاره کردید مردم خوزستان منتظر چه هستن که باز اشاره کردید که نیستن و به پا خواستن به قول به ادبیات امروزه یا روزهای دیگه و ما یک همبستگی ملی داریم میبینیم در سطح کشور از بیرون اینطور به نظر میاد کاملا شما چطور میبینید اینو؟
چالنگی وقتی زلزله اهر اتفاق افتاد مردم به روشنی تمامی همبستگی ملی رو به نمایش گذاشتن یعنی مهم نبود این زلزله تو کدوم نقطه از میهنه به جهت بخشی از ایران مردم آسیب دیدن از سیستان بلوچستان اومد کمک مردم از همین خوزستان اومد از مشهد اومد از شیراز اومد از کرمان اومد از تربت اومد تو سیل تربت از تمام ایران کمک اومد به نمایش گذاشتن بارها و بارها مردم همبستگی ملیشون رو تو همین آذربایجان چند ساله که رژیم ایران داره بذر نفاق رو میکاره بین ترکا و فارسا بین ترکا و بقیه تو همین تظاهرات اخیر این شعاری که من شنیدم و توی کلیپم گذاشتم آذربایجان خوزستان فارس اتحاد اتحاد یعنی رژیم جمهوری اسلامی تو شکست خوردی در برنامه تموم شد تو تبریز دارن شعار میدن تو تبریز آذربایجان خوزستان فارس اتحاد اتحاد و شما دیگه دلتون رو به چی خوش کردید تو رو خدا بیش از این مملکت رو به باد ندید خراب نکنید میدونید که رفتنی هستید خیلی محترمانه این کار رو انجام بدید نذارید به خون و خون ریزی بکشه این آقای چالنگی من معتقدم خشونت خشونت میاره هیچ وقت هیچ خونی چه به ناحق ریخته شده باشه چه به حق این ساکت نخواهد شد این راه خواهد افتاد نگذاریم خون ریزی بشه من این رو معتقدم چی؟ یه جمله معروفی هست از بازرگان که به شاه گفت که ما آخرین نسلی هستیم که با شما با این زبان صحبت میکنیم این معنیش این بود که اجازه ندید گروه های مسلح شکل بگیرن اگر دیالوگ برقرار نشه گروه های مسلح شکل خواهد گرفت که گرفت خواهد چه سرکوب شدن و به جایی نرسیدن اما به حجر خونهای این وسط دیخته شد چه از این بر چه از این بر خب نگذاریم این خون ریزی ها بشه بذارید با مسالمت این مملکت به دست صاحبان اصلیش بیفته
بله صاحبان اصلی مملکت مردم ایران هم از عرب و آذری و فارس و بلوچ و سیستانی و تالشی و
زرتشتی و غیره همه.
همه شیعه سنی لامذهب همه ایران کشور همگان رنگین کمان ملت ایران اما آقای آلی پیام ببینید در مشروطه این جنگ بین شریعت و به اصطلاح مشروطه ادامه داشت یعنی حکومت مشروعه حکومت مشروطه که طرفداران و شما قطعا در جریان هستیم بسیار بیننده تا طنز پردازان بسیار در اون زمان سخنها گفتن نه جمله بزرگ فرهنگ ایران علی اکبر خان ده خدا با اسم ده خوب بعد
بله.
الان به نظر میرسه که این سال هاست به نظر میرسه یک لجاجتی هست در این حکومت به قول معروف فقیه که به قدرت رسیده یا به تعبیر کسان دیگه عزیزانی که مشروعه این لجاجت با مشروطه همچنان ادامه داره مراسم تحلیف یا سوگند خوردن قسم خوردن ابراهیم رئیسی رو درست گذاشتن سالگرد انقلاب مشروطه حالا قسم خوردن آخون به جای خود دم خروس که سالهاست پیداست اون به جای خود اینو چطور میبینی؟ این لجاجت از کجاست؟ و چرا این همه طولانی
یه مقدارش نادانیست جهله یه مقداریش رو هم به نظر من خود رژیم هدایت میکنه و برنامه میده من این رو بارها به دوستانم گفتم از همه طیف گفتم آقا با هر چیزی که مشکل داری الان وقتش نیست، با سلطنت و مشروطه مشکل داری الان وقتش نیست. این چلکل کردن های من و تو اون چیزیست که برادرای ارزشی میخوان و بهش دامن میزنن. اینا مال بعده. آقا صندوق رأی مشخص خواهد کرد که مردم چی میخوان، مردم حرفشون رو خواهند زد، خواستشون رو خواهند گفت. هر کس که طرفدار بیشتری داشته باشه، خب اون نظام در این کشور پایدار خواهد شد. اگر هم اشتباه کنه، امثالی مثل حالو خواهند بود در آینده که نقد کنن. درسته؟ الان وقتی این حرف
نیست.
چه کسانی دامن میزنن؟ خود برادرهای سایبری ورزشی. این رو هوشیار باشی. من این رو به نزدیکترین عزیزانم همیشه گفتم، چه این برای آب چه اون برای آب. مراقب حرفاتون باشید. توی بعضی دام ها و تله ها نیفتید.
یعنی شما اینو باز ادامه همون جنگ مشروعه و مشروطه میدونید، این لجاجتی دقیقا. که هست تا
دقیقا.
ممنون هستیم از شما. اگر سخن آخری هست میشنویم به طور کوتاه آقای عالی پیام، محمد رضا عالی پیام، متخلص به حالو که اشعار ایشون رو خوندید شنیدید و گفتند روزگار چنان تلخه که شعر نمیاد در این روزگار. تا ببینیم روزهای آینده و ایام شعرزای دیگری. سخن
آخر برای اینکه من باز به شعر تموم کرده باشم صحبتم رو، من با موقعی که وارد رجای شهر شدم به قدری فضای اونجا تلخ و عبوس بود تا ماها اصلا هیچ شعر تنزن نمیدن. هرچی شعر اومد به شدت جدی تلخ و گزنده بود، به طوری که من نگران شدم. اصلا گفتم فکر کنم سرچشمه طنز من خشکید، دیگه نمیتونم شعر طنز بگم. تا شهریور ماه بود، یعنی 5 ماه بعد از اینکه من وارد زندان شده بودم، یه دو سه بیت اومد و خوشحال شدم که نه، دوباره این طنز در من داره میجوشه و اون تلخی چیز تا حدی حل شد توی تلخی طنز. و گفتم که مردمان نجیب ایرانی، هر زمانی شدید زندانی در اوین یا اگر رجای شهر توی تهران و یا هرستانی، با دوتا چشم خیش میبینید برق مجانی یا مجانی. در حالی که تو همون زندان هم باز برق و آب مجانی نبود، از زندانی ها هفته یه سیگار یا یه کارت تلفن میگرفتن بابت هزینه های خدماتی که اونجا بود که طبق قانون باید رایگان باشه. زندانی ها رو وادار به کار میکردن و برای دستمزد اینها باز از زندانی ها پول میگرفتن. یعنی با اینکه رایگان نبود، ولی حالا این آب و برقی که اول برنامه شما اشاره کردید من رو یاد این سبیت انداخت. براتون آرزوی موفقیت دارم. اگر چیزی گفتم که نباید میگفتم به من تذکر بدید و حذف نکنید، ولی در برنامه‌تون متذکر بشید.
ممنون هستیم از صحبت‌های شما آقای عالی پیام عزیز. نه، هر چی که گفتید تفسیر خبر هیچ گونه حذفی نداره در برنامه، در هیچ زمینه هرگز نداشته. درهای تفسیر خبر به روی همه گروه ها باز هست، به روی همه سازمان ها، گروه ها، افرادی که خواستار ایرانی آباد هستن، ایرانی شایسته مردم ایران. همواره چنین بوده، همواره چنین بوده و همواره خواهد بود. حذفی در کار نیست. آزادی، آزادی بیان محور اصلی برنامه تفسیر خبر بوده و هست و خواهد بود. چیزی نباید بگید که قطعا نبوده. نظرات شما هست، محترم هست، اما من اشارات من به این هست که همیشه رعایت کردیم، دعوت کردیم کسانی که اسمشون برده میشه در این برنامه میتونن بله. اونها هم حق دارن بیان و پاسخگو باشن در برابر سوال. سپاس بسیار داریم از شما.
درود بر شما
عالی پیام گرامی. و اینکه سخن از هر سازمان و تشکیلاتی به کار میره به معنی این نیست که اون افراد یا سازمان مورد تایید یا تکذیب هستند. سخن این هست که همه دارای حقوقی هستند و باید این رعایت بشه و در کشورهای آزاد چنین بوده و در تفسیر خبر به شدت چنین هست. با سپاس بسیار از شما.
درود.
بله، این رو هم اشاره کردم من به سخنان دختر نازنین ایران کیمیا علیزاده عزیز که در یک پستی فرستاد منتشر شده. از راه دور به خاک خوزستان بوسه میزنم که هرچه داریم از همان خاک خوشیده است. اشکهایم از دیدن ویدئوهایتان بند نمی آید. خواستم بگویم در برابر محبتها و موج همدلیتان در شبکه‌های اجتماعی همیشه سر تعظیم فرود می آورم. قدردان حمایت‌های ورزشکاران، هنرمندان، پیشکسوتان و مربیانی هستم که مرا یکی از خودشان می‌دانند. خسته نباشید می‌گویم به دوست عزیزم ناهید کیانی که می‌دانم چه فشار سنگینی رو به او تحمیل کردند و اطمینان دارم به موفقیت‌های بزرگی دست خواهد یافت. سپاسگزارم از همه رسانه‌هایی که با جریان سازی غیر اخلاقی صدا و سیما همراهی نکردند، همان مردانی که سالهاست بلندگوی عادی سازی تبعیض جنسیتی شدند. آخر آنها تحقیر زنان خود را در خانه کافی نمی‌دانند و در رسانه به اصطلاح ملی هم به زن ستیزیشان ادامه می‌دهند. من زنم، فرزند ایرانم، تکواندوکارم، با مبارزه بزرگ شدم و به مبارزه ادامه می‌دهم. نام من کیمیاست. ایران کیمیاهای بسیار داره، گردآفریدهای زمان. دلبستگان به ایران بسیار داره که می‌بینیم در هر شرایط و هر اوضاعی که باشه کشور خودشون نه تنها از یاد نمیبرند، در راه بهبود وضعیت هموطنانشون تلاش. من مایل هستم در اینجا اشاره بکنم که امروز سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقیده ایران است. روز گذشته مراسم ویژه سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران در قاهره برگزار شد. روز گذشته همچنین سالگرد درگذشته رضا شاه کبیر بوده. نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران. کارنامه محمد رضا شاه پهلوی در برابر همه ایرانیان بوده و هست. انتقادات قابل اصلاحی وجود داشت که به هیچ وجه منتظر انقلاب نبود. این انتقادها سر از انقلابی در آورد که دستان دیگری در کار بود که ایران رو اینجایی رسوند که می‌بینیم. کارنامه محمد رضا شاه پهلوی قابل مطالعه است برای نسل جوانی که امروز روز در خوزستان و جاهای دیگه فریاد زدند به بلندی در زیر آسمان ایران رضا شاه روحت شاد. اینها همه معنا داره. در اون زمان به هر حال گفتم با انتقاداتی که وجود داشت اندک کم و بیش، اما ایران رو به آب و آبادانی داشت و کیمیاها در ایران سرفراز بودند و شاد. امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. در پایان برنامه با این سخن که ایران هرگز نخواهد. We'll be right back.